دوستان گرامی شنونده رادیو فرهنگ، در سلسله گفتارهای رادیوی ما هر هفته امروز همراه هستیم با یک کاریکاتوریست جوان صاحب چندین جایزه و کارهای با ارزش به روز شده، آقای مانا نیستانی. خوش اومد میگم به شما و روز خوش.
منم سلام عرض میکنم و خیلی ممنونم که بنده رو جوان محسوب کردید. در 44 سالگی احساس خوبیم، دست دوست، متشکرم.
خب دیگه زیر 60 سال میگن جوان آقای نیستانی. خب بله. خیلی سپاس
باید
بله برو همچنان نیروی جوان. من که اکنون در خدمتتون هستم 62 سالمه ولی همچنان احساس جوانی میکنم. خب آقای نیستانی، نخست از خودتون برای شنوندگانمون بگین خیلی کوتاه بیوگرافی و سپس پرسشایی که من در خدمتتون خواهم بود.
خواهش میکنم. من متولد تهران هستم، سال 1352، فارغ التحصیل رشته معماری از دانشگاه تهران هنرهای زیبا. خود هوش سال 76 و 77 بود که کارو تحصیل شدم، اما هیچ وقت کار معماری نکردم. به عنوان تصویرساز و طراح مطبوعاتی از سن 16 سالگی سال 1368 تقریبا شروع به کار کردم در نشریه صنعت حمل و نقل و بعد از اون با نشریاتی مثل آدینه، ایران فردا، جهان کتاب، خیلی نشریات دیگه اون زمان که حالا تعدادش واقعا بیشمار هست، از یادم رفته، خیلی از اونها دیگه وجود ندارن، ترکیب شدن، همکاری کردم. در دوران اصلاحات هم با نشریاتی با روزنامه ها شروع کردم و کار کردم، مثل روزنامه زن، آفتاب امروز، نشاط، عصر آزادگان و تعداد بسیار زیاد دیگه از روزنامه های اصلاح طلب و اونها هم تقریبا اکثرا دیگه وجود ندارن و همه توقیف شدند. در سال 1385 بابت سوء تفاهمی که بر یکی از کارهای من ایجاد شد در نشریه ایران جمعه کودک ناشار به ترک، البته اول 3 ماه به زندان افتادم، در مدت مرخصی کوتاهی که دادن ناشار به ترک کشور شدم و از اون موقع، یعنی از سال 85 تا به الان تقریبا 11 سال که خارج از ایران زندگی میکنم. در اول 4 سال و نیم در مالزی و بعد در پاریس و الان در پاریس هستم، مشغول به کار در سایت هایی مثل ایران وایر و امثال هم.
سپاسگزارم. آقای نیستانی، شما در این پروسه‌ای که داشتین یادم هستش که یکی از کاریکاتورهایی که برای رادیو زمانه داشتین باعث شد که جایزه هم در این زمینه دریافت کنید. میتونین راجع به این هم توضیح بدین برای شنوندگانم؟
بله، من تعداد جایزه هم بردم ولی هیچ وقت اینا رو خیلی روش تاکید نمی‌کنم چون اونقدر اعتقاد به جایزه ندارم، در عین اینکه خیلی دوست دارم، همه دوست دارن که تشویق بشن توی کارشون و مورد توجه قرار بگیرن و خوشحال بشن میشن، ولی میدونم که خیلی قابل تاکید نیست این قضیه، برای اینکه جایزه برایند سریقه یک هیئت داوری، گروه داوریه و هیئت به هیئت ممکنه این سریقه تغییر بکنه و خیلی گویای کیفیت کار به اعتقاد من نیست. بذار که معتقدم یک کارتونیست رو از مجموع کارهاش در طول زمان قضاوت و داوری کرد، نه بر اساس کار، ولی صحبت شما کاملا صحیح هستش. خودم دقیقاً جزئیاتی شدم، 4 یا 5 سال پیش بود که یک بخش از سازمان ملل جایزه‌ای داره برای کارتون‌های سیاسی و از کارتون من هم که توی رادیو زمانه منتشر شده بود، اون موقع اونجا کار می‌کردم، تقدیر شد.
سپاسگزارم. اکنون میرسیم به این پرسش آقای نیستانی که سوژه هایی که شما دریافت میکنین، سبک کار، چون بروزه، تمام کارهایی که من از شما دیدم و سایر دوستان از شنوندگان همکاران ما دیدن بروزه، این سوژه ها را و این سبک کار را از کجا میگیریم؟ با توجه به اینکه اشاره هم کردی شما رشته معماری داشتی ولی سپس اومدی با این نشریاتی هم که عمدتاً الان نیستن یا توقیف شدن یا از بین رفتن یا دچار فراموشی شدن، چگونه میگیریم و چگونه شروع میکنیم این سبک کار، این سوژه و این الهامی که میگیرین از اون پدیده‌ای که بروز شده از کجا گرفته میشه و شما او را به صفحه کاغذ میآورین؟
سوژه ها را از سطح جامعه، از اخباری که هست، از اتفاقات میگیرم طبیعتاً، مثل هر کارتونیست رسانه‌ای و مطبوعاتی دیگه. اما وقتی میگیم کارتونیست مطبوعاتی دیگه، رسانه‌های مجازی و اینترنت هم جزوش شده، یه زمانی فقط منظور مجله و روزنامه چاپی بود. به هر حال من چه زمانی که در ایران کار میکردم، در حدود 1 سال برای آفتاب امروز ستون ثابت داشتم و هر روز کار روزانه میدادم قبل از اینکه توقیفش در سال 79 و چه بعدن، این سیستم کارم و شبه کارم مرور اخبار روزانه بوده، سعی بر این که در موج اتفاقات قرار بگیرم به هر نحو، حالا از هر طریقی دارم و داشتم، حالا رادیوها، سایت ها و غیره. و بعد هر خبری که بیشتر تحت تاثیرم قرار بده یا احساس بکنم که بیشتر مهم هست یا به هر حال ناگهان ایده ای دربارش به ذهنم برسه اون رو اون تبدیل میشه به یک کار. فرایند رسیدن از سوژه به ایده خیلی خیلی قابل توصیف و توضیح نیست. یک بخش خلاق کار به اعتقاد من همون هست. گاهی اوقات خود سوژه جرقه رو میزنه، گاهی اوقات سوژه انقدر مهم هست یا دوست دارید اون رو برجسته بکنید که سعی میکنید راجع بهش یک ایده پیدا بکنید. گاهی اوقات ناچارید که یکی دو ساعت سه ساعت یا حتی بیشتر در دفترچه نوتتون یا اگر چیزی مثل اون در دست دارید خط خطی بکنید تا به ایدهتون برسید. خلاصه شیوه های مختلفی داره، سیستم های مختلفی ممکن هستش که در پیش بگیرید تا به ایدهتون برسید، ولی به طور کل به این شکل هست دیگه، فرایند کلیش به این صورت.
خب با توجه به توضیحی که دادین، تا اونجا که من نگاه کردم کارها شما رو پیگیر کردم، آیا تمهایی که شما انتخاب میکنی یا مضمونی که انتخاب میکنی بیشتر جنبه سیاسی داره یا نه از جنبه های فرهنگی اجتماعی مدنی هم استفاده میشه؟ من این که میگم همه رو دیدم، ولی منظورم اینه که بیشتر رو کدوم مضمون دوست دارین کار بکنی؟
من همیشه گفتم که در ایران خیلی جدا کردن جنبه های فرهنگی اجتماعی از سیاست امکان پذیر نیست. اصولا هیچ چیز رو خیلی راحت نمیتونی، شما نمیتونی حتی ورزش و فوتبال یا موسیقی یا هنر رو از سیاست جدا بکنید، به خاطر اینکه سیستم ایران و نظام ایران بگونه این هستش که مثل اختاپوس و هشت‌پا خودش رو در تمام عرصه‌های خصوصی، عمومی و غیره دوانیده. اینه که شما اگر بخواید نقد بر فوتبال بکنید، صاحب باشگاه‌ها کیا هستن؟ عمدتاً یا سپاهی هستن یا از آقایان هستن. راندخاری در همه عرصه‌ها وجود داره. اگر بخواید موسیقی که دوست دارید گوش بکنید، بایدها و نبایدهایی وجود داره که اینها رو کیا قرار دادن، یا وزارت ارشاد قرار داده یا ائمه جمعه قرار دادن، یا به همه این سیستمی هستش که هم ادعای مذهب داره، هم مقدار نظامی هست و هم نفوذ بسیار زیاد در تمام عرصه‌های زندگی داره. اینی که هر نقطه جای انگشت بگذاری سیاست نقش داره و گریزی از اون نیست. اینه که من نه اینکه خیلی عشق و علاقه به مسئله سیاست داشته باشم، ولی به هر حال میدونم که مشکل و مسئله ما علاوه بر اینکه فرهنگی هست، به هر حال از فرهنگ عمومی هم تا حد زیاد نشأت میگیره، مقدار زیادی هم در سیستم و در مسائل سیاسی هست و طبیعتا اخبار سیاسی معمولا داغ‌تر و ملتهب‌تر و مورد توجه‌تر هستن، خصوصا در کشوری مثل ما. همه جای دنیا هم همین هست. یعنی البته به کارتونیست‌های مطبوعاتی در باره گاسیپ‌ها، اتفاقاتی برای نمی‌دونم ستاره‌های سینما و عرصه فرهنگ پاپ عمومی هم اتفاق می‌افته کار می‌کشن، ولی یکی از عمده‌ترین بخش‌هایی که پوشش می‌دن و مرتب در بارش کار می‌کشن مسئله سیاست کشورهای خوده.
سپاسگزارم از توضیحی که دادین آقای نیستانی. کاملا همینطوره. حتی اگه امروز نگاه بکنیم در آمریکا، شما به ورزش اشاره کردیم، مثلا برای نمونه به فوتبال، الان درگیری لفظی که آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا داره با چند باشگاه ورزشی فوتبال که حدودا 200 نفر بودن و حاضر نشدن سرود ملی آمریکا رو بخونن، همچنان در درگیرن. پس در نتیجه اینجا هم ربط پیدا میکنه به سیاست، نه تنها در ایران بلکه میتونه به خیلی از کشورهای دیگر هم اشاره کرد در این زمینه. سپاس از تو.
ببخشید که حرفتون رو قطع میکنم. هر چون که یک آدم اقتدارگرا، یک آدم تمام وجود داره، نخواه نخواه این اتفاق پیش میاد.
به درستی، بله دقیقاً. ما الان میخوام که آقای نیستانی دو پرسش دیگر من مونده و سپس میسپارم به خودتون اگر سخنی پیامی برای دوستان دارین. نخست این که آیا شما با توجه به تجربه‌ای که دارین، سالها که از ایران خارج شدین، مدتی در مالزی بودی، اکنون در فرانسه و در پاریس تشریف دارین، آیا همکاران شما انجمنی یا نهادی دارن که حمایت کنن از کاریکاتوریستایی که جوانن، جویای نامن در ایران و تحت فشار هستن به لحاظهای گوناگون، سپس به خارج از کشور میان؟ آیا هست حمایتی از این همکاران، انجمنی، نهادی وجود داره؟
متاسفانه در داخل ایران نهاد وجود نداره. اصلا هیچ نهادی اجازه نمیدن وجود داشته باشه. آخه مسئله فقط کارتون ایران نیستش. یعنی شما فکرشو بکنید وقتی که من در ایران بودم، لااقل یکی از اعضای کوچی که در واقع انجمن صنفی روزنامه‌نگاران بودم، اونم دیگه وجود نداره، منحل شده. یعنی به هر حال به عنوان کارتونیست مطبوعات، اگر در مطبوعات و روزنامه کار بکنید، باید عضو چنین انجمنی باشی که نیست. برای خود کارتونیست، حالا فرض کن کارتونیست مطبوعاتی هم نباشه، نمایشگاهی باشه یا جزء گونه‌های دیگه باشه، متاسفانه نهاد غیر دولتی و مستقل وجود نداره. نهادهایی که هستن به هر حال ارتباط پیدا می‌کنن با بخشی از حکومت، این کاملا طبیعی هست و کاملا قابل فهم هست برای من. طبیعی نیست، یعنی نباید به این شکل باشه، ولی قابل درک و فهم هست، به خاطر اینکه من معتقدم که سیستم در ایران از یک از حضور یک کارتون منتقد مستقل واقعی هراس داره، برای اینکه چنین موجودیتی اصولا تمام قداست ها رو زیر سوال میبره، قدرت رو زیر سوال میبره، وظیفش تو این هست و طبیعتا سعی میکنه که با نگاهی که خودش داره سعی میکنه که مسئله کارتون رو در کشور کنترل بکنه، مثل تمام جنبه های دیگه که بار انتقادی دارن، بار طنز دارن، چنین حالتی دارن. فرنش اگر نهادی وجود داره مثل خانه کارتون و کاریکاتور ایران، یه نقش کنترلی هم داره، یک جور اتفاقا نقش ترمز داره در اتفاقاتی که میفته، در اتفاقات اجتماعی سعی میکنه جلوی کارتونیست‌ها رو بگیره، سعی میکنه جلوی همکاری کارتونیست‌های داخل و خارج رو بگیره با تهدیدهای علنی یا پنهان و به هر شکل دیگه که بارها سابقه‌اش رو داشتیم. متاسفانه در داخل ایران خلاصه کردم که چنین نهادی وجود نداره. در خارج از ایران NGO‌های زیادی هست که کارشون البته حمایت از کارتونیست ایران نیست، اینطور وظیفه‌شون رو تعریف کردن که هر کارتونیستی که هر جای دنیا دچار مشکل میشه یا نیاز کمک داره، به گونه ای اگر بتونند، اگر دامنه اختیاراتشون اجازه بده کمک بکنن، مثل انجمن کارتون برای صلح که من خودم عضوش هستم در فرانسه هست، یا خیلی از نهادهای مشابه.
بسیار عالی. اتفاقا رو همین مورد دومی که شما اشاره کردی خاصه ما بود، پس نشون میده که هست، ولی از همام کارتونیستایی که در سرتاسر جهان دچار مشکل هستن حمایت میکنه. اشاره شما داشتین راجع به نهادهایی که در ایران و بیشتر حالت این کنترل دارن. در آخرین اطلاعی که گزارشگران بدون مرز داشتن راجع به این که در خارج از کشور 50 روزنامه‌نگاری که از ایران خارج شدن دچار تهدید قرار گرفتن، حتی در اینجا هم این مشکلات و این تهدیدها وجود داره، و شما اشاره کردین که یا آشکار یا پنهان یا 9 تن از این روزنامه‌نگاران هم به مرگ تهدید شدن، و این نه تنها در ایران بلکه در خارج از کشور. حالا من اگر در این زمینه اگه سخنی دیگری نیست، من پرسش بعدی ما برای شما مطرح کنم.
من این فشار همیشه بوده، کمابیش وجود داشته. به هر حال تمام دوستان روزنامه‌نگار در داخل ایران خانواده هایی دارن، فامیل هایی دارن، از طریق اونها میشه این فشار وارد بشه. یا هرچند من معتقد هستم که الان سیستم های فشار بر روزنامه‌نگاران خصوصا کارتونیست ها و غیره خیلی ظریف‌تر و تلویحی تر شده و خیلی هوشمندانه تر شده، حالا علاوه بر فشارهای علنی یا فشارهای پنهانی، از طریق نمیدونم جبسازی ها، از طریق شکل دادن افکار عمومی که در فضاهای مجازی که الان پایگاه های روزنامه‌نگاران خارج از کشور شدن، خیلی سعی میشه که به این شکل فشار وارد بکنن بر روزنامه‌نگاران، اونها رو وادار به خودسانسوری بکنن. الان خطر خودسانسوری به اعتقاد من شاید حتی خیلی خیلی بیشتر از گونه های دیگه و شکل دیگه از محدودیت و سانسور باشه.
و این بزرگترین خطر هست، خودسانسوری. آقای نیستانی، پرسش آخرم و بعد سپس میسپارم به خودتون پیام یا سخن آخر رو، آیا برای آشنایی شنوندگان رادیو فرهنگ که بیشتر با کارهای شما آشنا بشن ببینن، آدرسی دارین، سامانه‌ای دارین، یا اینکه چگونه میتوانن دسترسی داشته باشن به شکل تاریخچه کارهای شما را، یا روزی به شکل بروز شده ببینن؟
متاسفانه من یک مقدار در زمینه آرشیف کردم و جمع‌آوری کارهام تنبلی کردم، خیلی خوب نبودم. اگر شما دنبال فضایی باشید کلیه کارهای من رو به صورت آرشیوی از اول از 30 سال پیش 20 سال پیش پیدا کنید و یک جا ببینید، همچین چیزی وجود نداره. از 10 سال قبل حدوداً وقتی که شروع کردم رادیو کار در رادیو زمانه، مدتی بعدش در فیسبوک صفحه ایجاد کردم، کارهامو در اونجا گذاشتم و همچنان میگذارم، هم هرچند که الان یک مقدار فعالیتش کمتر شده و اون ترتیب رو دیگه نداره، بیشتر در فضاهای مجازی دیگه حضور دارم، مثل اینستاگرام، مثل تلگرام که در اونها شدیداً فعال هستم، مرتب کارهامو بروز میکنم. به غیر از اونها کارهای من در همزمان در رسانه‌هایی مثل ایران وایر، مثل مجله حلزون، گهگداری ماهی یکی دو بار در رادیو فردا و جایی از این قبیل، تا الان هم در نشریاتی مثل رادیو زمانه، توانا و غیره، برای مدتی کنم همچنین حتی که دیگه وجود نداره کار کردم.
سپاسگزارم آقای نیسانی. من هر روز کارهای شما رو پیگیری می‌کنم، میگم اون چیز کاری که به روز شده هستش و با توجه به حوادث روز خیلی دوست دارم کاراتون رو. براتون آرزوی پیروزی دارم واقعا. این شایستگی رو دارین شما که بیشتر از این مورد تشویق قرار بگیرین و به جه همکارانتون که جوانتر هم میان، من دیدم که تازه نفسن، یعنی اومدن، خیلی به کارهای شما نگاه میکنن، یاد میگیرن و تلاش میکنن که این راه و روش رو ادامه بدن با همون مضمونایی که شما گفتین که هیچ چیز نمیتونن جدا کنن از سیاست و این تو کاراشون میاد. خیلی سپاسگزارم ازتون آقای نیسانی برای حضور در برنامه امروز و من میسپارم سخن پایانی رو به خودتون و اگر چیزی از قلم افتاد.
نه خواهش میکنم، امیدوارم که فضای بهتری برای کار کارتونیست فراهم بشه. من میدونم استعداد خیلی زیادی در کشور وجود داره، امیدوارم که این تحمل به وجود بیاد که حرف مخالف و انتقاد شنیده بشه که اینها بتونن در نشریات داخل کشور کار بکنن، با اینکه به نفع جامعه ایران هست و معتقدم تا وقتی که کارتون ایران در داخل ایران نتونه به صورت حرفه‌ای و درآمدزا برای کارتونیست ایرانی شکل بگیره، استعدادها حرز خواهند رفت و شاهد تولد کارتونیست بزرگ نخواهیم بود. و امیدوارم که مخاطبین ما هم قدرت تحملشون رو بالاتر ببرن، برای اینکه من معتقدم در این زمینه مشکل و مسئله فقط حکومت ایران و سیستم ایران نیست. همه ما آدم‌های بسیار دموکرات و آزادمنشی هستیم، تا زمانی که به نقطه حساس اعتقادات ما و باورهای ما و فکر ما اشاره نشه.
سخن به راستی درست و به دل می نشیند آقای مانا نیسانی و سپاس از حضورتون در برنامه امروز. به مهر و شادی می سپارمتون.
خواهش میکنم. من هم با تمام شنوندگان عزیز خدا حفظ میکنم.
پیروز باشید.